بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در مفاد حدیث جب بود الاسلام یا جب ما قبله. از قدر که مراد از حدیث این نیست که باید اسلام خود رو بر میداره، این توضیح واضحاته. مراد هم این نیست که اسلام احکام کفر رو برمی‌داره، یعنی احکامی که روی عنوان کفر اومده، مثلا نجاست بدن یا محدوریت دم و مال. این هم مراد این در اینکه یه اولا واضح است موضوع که منتفی شد و منتفی گفتن نداره و ونگهی با موارد حدیث به اصطلاح سعن نزولش دور مونده. پس احتمال سومی در کار اون مراده که اسلام که آمد این خطیعه بزرگ که کفره وقتی که برداشته شد سایر خطایا و گناهان کوچکی که در پرتو کفر پیدا شده اینا دیگه جبران میشه، در حقیقت اونها کفاره اونها میشه. کافر که انسان بوده در اثر کفر نماز هم نخونده، روزه نگرفته، زکات هم نداده، شراب هم خورده که گناهانیست معلول کفر بوده. حالا که کفر برداشته که گناه بزرگ رفت، گناه کوچیکای جبران میکنه. در حقیقت معنی حدیث این میشه. یعنی لحظه آثار تو از کردن این هم احتمال دومی که دارن درست نیست. اونه ما از کردیم نظیرش دیروز من اشاره کردم به حدیثی که در باب مستبصر هست. اون حدیث در باب جلد اول وسائل باب 31 حدیث 4 این ابواب مقدمت العبادات، اونجا ذکرای شهید حدیث را از کتاب الرحمه سعد بن عبدالله نقل کنه. عن عمار الساباتی قال سلیمان بن خالد لابی عبدالله علیه السلام و عن جابر. سلیمان بن خالد معلوم میشه که جلوتر مستبصر نبود و بعدا استبصر. و سلیمان بن خالد گفت اینی منذ عرفت هذا الامر، از وقتی که این امر شما مراد امامت ائمه، از وقتی که این امر را شناختن، در روایات ما این تعبیر هذا الامر مراد همون امر امامت ائمه. این منذ عرفت هذا الامر اصلی فی کل یوم صلاتین اقضی ما فاتنی قبل معرفتی. در هر روزی دو تا نماز میخونم، اون نمازهای جلوتر رو عزا میکنم. این هایی که نماز میخونده نماز میخونده، خب به جهی چیز که نماز بر طبق تخت مثلا امامیه نبوده باطل قاعدتا. حضرت فرمود لا تفعل، لازم این کارو بکنی. فا این الحال التي كنت عليها اعظم من ترک ما ترکت من الصلاة، این حالی که تو برش بودی از ترس نماز مهمتره. و اون حالا جبران شده، وقتی که اون بزرگ جبران شد این خورده ریزه رو دیگه دنباله نمیگردن. اینجا شهید علیه الرحمه از اکرام که یعنی ما ترکتن این شرائطها و افعالها، نه اینکه این اما ترس میکرده. مراد این است که نمازم چون باطل بوده در حقیقت فوت شده دیگه. نمازی که واجبه شرایط نباشه فوت شده. وقتی که نماز من واجبه شرایط نبوده و فوت شده، من دارم جبران میکنم. حضرت بفرماد این حالتی که تو داشتی و اصلا مخالفت با این ولایت بود، اون حال بزرگتری بود. پس حالا اینها جبران شده. جبران که شده، اگر جبران این کفاره سایر گناه ها نباشه، خب حضرت داشت تصدیق کن بکنیم که نباید که الله خودی کنی نماز را بکنی. پس معلوم میشه که اگر یک گناه خیلی بزرگی که سایر گناه های دیگه تحت شعاع اونن شما مرتکب میشده حالا اون رو چه جبران کردی؟ ریشه چه درست شد؟ شاخ و برداشت دیگه در گذشته ها طلبات بوده که در حقیقت یه حدیث معید حدیثه جبن هست و معنی حدیث جبن از اینجا میفهمیم به مراد این است که این در حال خود هر خطیعی را که مرتکب شدیم حالا که این خطیعی بزرگ که کفر ای برطرف شد اونا دیگه تغییر میشه و اونا رو رضا میکنه ظاهرا معنی حدیث بوده اشکال کردن در حدیث خب میدونم منظور اینه که خب میفهمن اسلام اما برای اینکه چون اسلام که آمد اون گناه بزرگ که خطیه عبود کفر رد وقتی که اون رد سایر خطایای دیگه جبران میشه مراد اینه حالا ببینیم اینجا از که در مستمتش به اشکال میکنه به استدلال به این حدیث که ما اول فرماشه رو بگیم اشکال اول جون این بود که یکی سیگه حدیث در مقام امتنانه و امتنان وقتی میشه که خلاف امتنان بر دیگران نباشه و این خلاف امتنان بر فقرات در باره باشه که ما اینو جواب دادیم امتنان بر فرزن باشه حکمت و حکمه نه علت و حکمه و حکمت که باشه نه حکم نفیان و اثباتن دائم مدار حکمت نیم ما به قدوم الاسلام یک رو به ما قبله سمستش میکنیم امتنان به عنوان حکمته و علاوه زکات مال فقرا نیست زکات مالیات حکومت اسلامه خود اسلام یه جبران میکنیم اینجا میرفتی شما میگوید نمیرفتی گفتم شما میرفتی شیخ الفاظ میرفتی خود اسلام داره میرفتی الان یعنی اون اشکال واردی اشکال دوموری که کردن این که حال اسلام یه جب ما قبله معنیش اینه که اگر چنون که یک چیزی در حال خود محقق شده وقت در حال اسلام بخوای اثری بر اون بار بکنی اون اثر باری برای اینکه اسلام دیوار میکشه بین بعد الاسلام و قبل الاسلام مثلا در حال خود نماز فوت شده فوت نماز در حال خود میخواد علت بشه برای اینکه بعد از اسلام نماز رو دیگه قضا بکن میگیم نه این فوت قبل الاسلام نمیتونه مؤثر باشه در وجوب قضا بعد الاسلام در اینجا درست اما اگر قبل الاسلام یه چیزی محقق شد که او باقیه استعداد ذاتی بقا داره و باقیه تا بعد از اسلام اینجا اثر رو بار میکنیم نه برای اینکه موضوع قبل اسلام موجود بوده بلکه برای اینکه موضوع خودش تا بعد از اسلام باقی مونده مثلا دلوش شمس چه شد لحظ نماز چه اومه نماز واجب میشه تا عقب صلاة دلوش شمس حلاقت از الله حالا اگر چنون که اول ظهر کافر بوده و دو ساعت بعد از ظهر مسلمان اگر ما بخواییم بگیم زوال شمس قبل از اسلام سبب وجوب نماز بعد الاسلام شما میگید الاسلام یه ظهر مسلمان اما ما اینو نمیگیم ما میگیم دلو که شمس چه شد وقت نماز میاد و خود وقت نماز تا مغرب باقیه چون گفته عقل صلات دروی کشم الا قصد الله وقت نماز از اول ظهر هست تا مغرب اگر دو ساعت بعد ظهر مسلمان شد ما میگیم نماز بخون نه برای اینکه دو ساعت قبل وقت داخل شده بلکه برای اینکه اون وقتی که داخل شد و سبب نمازه عین خود وقت موضوعه باقی است تا دو ساعت بعد از اون به خاطر حالا که میگیم نماز بخون برای زوال شمس صادق نیست بلکه برای وجود وقت حالا حالا الان وقت داریه میدونم آجو چون وقت داریه نماز بخون. پس اگه یه موضوعی وقتی که موجود شد خودش ذاتاً استعداد بقا دارد و به واسه استعداد بقایش مونده و بعد از اسلام اینجا اثرش دار میکنیم به خاطر وجود بقایی موضوعه نه برای حدود موضوع. یا مثلا کافر اگر چنون که خودشو جنوب کرد یا دستشو نجس کرد اینجا اون عملی که انجام داد سبب وجود جنابت شد، سبب حدوث جنابت شد. اما جنابت یه امریست که خودش استعداد بقا داره و باقی سامادانی که مرتفعش نکردید. حالا که کافر مسلمون شد اگه بخواییم بگیم برای جنابت سابق رو قسم بکن اینجا میگیر الاسلام یزون با ما قبله. اما ما بهش نمیگیم برای جنابت قبل الاسلام قسم بکن، میگیم جنابت که محقق شد استعداد بقا داره خودش مونده. الان چون جنوبی، چون حالا جنوبی قسم بکن، نه چون جنوب اجنوب بوده یا دستش که نجس شد و آلوده شد. نجاست استعداد بقا داره تا مادامی که متأخر بیاد. الان بهش بگیم دست بشور به خاطر حدوث نجاست نیست، بلکه به واسطه وجود بقایی نجاسته. الان دست نجس برو بشور، این وجود غسل یا وجود غسل به خاطر وجود بقایی جنابت نجاسته، نه به واسطه وجود و حدوثیش که قبل از اسلام بوده. پس اگر موضوع چه موجود شد استعداد بقا دارد تا بعد از اسلام باقی مونده است، اینجا اثری رو شما بار میکنیم چون به واسطه وجود بقایی موضوعه اهل اسلام از نظام قبله، اینجا دیگه به درد نمیخوره. برای که ما به واسطه موضوع سابق نمیخوایم حسنه ای آدم تحمیل بکنیم. وقت ما نحنفی هم اینجوره، وقتی که حکم شعار اونه به زکات فرمود فی ما سقط سما الاش یا نصف یا فی ما سقیت به دلالی نصف الاش، اینجا حق فقرا به این ما تعلق گرفت، اینا شریک شدن. حالا که مسلمون شد شرکت فقرا سر جاش هست. اگه ما بهش بگیم زکات بده نه برای تعلق سابقه، بلکه برای وجود بقایی حق فقرا، همین حالا مال فقرا تو مال تو هست، برو زکاتی که بده. پس بنابراین در این جایی که مثلا اگر سنون که این مال باقی باشد، حال در این بلا زمینه نیست که این مال باقی باشد، اگر این مال باقی باشد و نخورده باشد، الان بهش میگیم زکات بده نه به خاطر حولان حول ساده تا بگه الاسلام لزوم به ما قبله، بلکه برای وجود فعلی حق فقرات در این مال. پس الاسلام یزوم به ما قبله اینجا نمیتونه مؤثر باشه. در جایی میتونه مؤثر باشه که شما حکم را بخوایی به واسطه موضوع سابق بار بکنید. در زمانی که کافر بوده نمازش فوت شده، حالا بخوایی بگی قضا بکنید. در زمانی که کافر بوده مشروب خورده، حالا بخوایی حد بزنید، این را الاسلام یزوم به ما قبله برمیدن. بگه چرا من حد میزنید؟ میگون چون جلوتر شراب کردی. اینجا اهل اسلام یه دومو مقابله به در میزن. اما این بهش بگون زکات بده نه برای اینکه حولان حول سابق بوده. حولان حول در سابق چار علتن لشرکت فقرا در مال اغنیا، حالا که میگین زکات بده به واسطه وجود بقایی حق فقرا نه به واسطه. پس این اشکال دومی که در مستمسکه بعد به خودش یه انقل تو میزنه. انقل این که اگر احکام وضعیه رو میگفتیم خودش قابل جعله، خب اینجا ملکیت و شرکت فقرا در این مال جمع شده و باقیه. حالا که نشینی زکات بده به واسطه یه شرکتی است که اعلان هست. اما شیخ انصاری علیه الرحمه و بسیاری از بزرگان گفتن احکام وضعیت انتظامی که از احکام تقلیدیه، احکام وضعیت قابل جعل نیستن. اون که قابل جعل حکم تقلیدی مولا به ما انه مولا، فقط اونی که میتونه جعل کنه بکن، نکن یه بکن محکم بگه یا بکن شلی دیگه، نکن محکم یا نکن شل، وقت میشه وجوب و استحباب و حرمت کرا. یه وقت دیگه میخوای بکن میخوای نکن، میشه عبارت اونی که شاره میشه جعل کنه. لحفاظ خمسه مولا به ما انه مولا وظیفه دستوره بکن و نکن. مولا میگه خود منم والهم صدقه، یا میگه اعشه زکات ماله دیده دیده که حکم تکلیفی وجوده این است مجهول مولا. منتها ما میگن از اون جعل تکلیفی مولا انتظاع میکنیم یه حکم وضعی و میگیم پس و قرار حق پیدا کردن در این مال، یه دهم مال مال فقراست. پس اونی که مزعول شارعه بکن و نکنه، اعش زکات مالکه. وقت وقتی که اعش زکات مالک قبل اسلام بوده، حال اسلام یجب من قبله، اون حکم تکلیفی رو برمیدن. حکم تکلیفی رو چه برداشت دیگه اون حق و شرکت فقرا و اینا که شما میگی از اون انتظاع میشد، ریشه رو چه سوزوندن که خواهشم از بین میره. حکم تکلیفی را به واسطه اهل اسلام گرده به ما قبلا درش میداریم، وقتی که اون برداشتیم نسبت فقرا بیانتهی رفته. این انقلابیست که ایشون به خودش میزنه و تنبور و مبنای شیخ اعظم شیخ انصاری علیه الرحمه. بعد ایشون میفرماد که نخیر، ما این قبول نداریم. اگر چنون که شما مولا به دیگه ده تومن بده به فلانی، از این ده تومن انتظار ملکیت فلانی میکنی، انتظار حق میکنی، انتظار شرکت میکنی. هیچ وقت اینجور انتظار میشه. ما قبول نداریم که در باب زکات حکم تکلیفی جعل شده باشه بعد ملکیت فقرا یا حق فقرا ازش انتظار بشه. به شرطی که مولا گفت ده تومن بده به زید، انتظاع حق و ملکیت برای زید نمیشه. در باب زکات یا باب خمس اونی که هست جعل حکم وضعی و ما فرمایش شیخ قبول نداریم. نعلم انما غنمتم من شیء فان لله خمسه. یا مثلا فیما سقط السماء العشب، در اون نامه حضرت امیر علیه السلام که به مصدقین که میخواستن برن ببینن اون شطرها و گوسفندها و ازش مثلا زکات بگیرن، حضرت فرمود که شما مزاحم اونا نشید، فان اکثرها لا، بیشتریش مال اونه. پس معلوم که کمتریش اصلا مال اون نیست، مال فقراست. اونی که خدا جعل کرده شرکت فقراست. ان الله شرک بین الاغنیا والفقرا، جعل الفقرا شریفا فی مال الاغنیا. خدا یه دهم یا یه چهلم یا یه پنجم را به نحو شرکت قرار داده است ملک فقرا. حالا که ملکشون شده و یه مالشون رو داده، پس این که میگه زکات مال تو بده از قبیل این نیست که دیگه در مورد بده، بلکه از قبیل این است که دیگه مال زید بده به خودش. مال زید چی که شما دیگه ما مدعو به دستش زکات بده و خمس بده از این قبیل است که اعطاء مال غیر و اگر صرف حسن تکلیفی باشه هیچ وقت ازش شرکت انتظاع نمیشه. و اگر یای بگو تکر خدا فرموده خود نرعن والهم صدقه، که مال خدا اضافه کرده به اون مردم، میگه که اسباب این که مال کفرا باطی مال اونه و جلوتر هم مال اون بوده، میگه خود منم واله هم صدقه و الا یه دهمش یا یه چهلمش اصلا مال اینا نیست. و یا اضافه به اینها گفته اموال هم اضافه این که حق تعیین به اون، یعنی اون میتونه از هر جای مالش بده، یه اعتبار گفته شده خود من اموال هم صدقه و الا این حکم وضعی که ملکیت الفقرا شرکت فقرا اینها قبل جعل حکم تکلیفی، پس به عکس حکم وضعی اول هست و شاره گفته مال مردم رو بنویشون و خاطره یعنی مال خوشم رو بخوشون. پس بنابراین این نتیجه این انگل تو قوت این شد که باز حرف اول اون تفصیل شد که در باب زکات مال فقرا در این مال هست و شرکت دارن. حالا که مسلمون شد این شخص، نمیگیم مالی که سابق واجب بوده تو بده، میگیم مالی که همین حالا فقرا در مال تو دارن بهشون بده. خب این اشکال مثل این قضا خود پس این وقت حالا روزه نمیخوندم چی بود نمیدونم شما بالاخره پس ایشون برمان که حق مثلا این است که در مال زکات خود شرکت هست، مال فقرا هست، ملکیت برای اون جمع شده، بعد حکم تجلیفی به وجوب اعطا اومده. این خلاصه اشکال دومیست که معلوم آقای حکیم اینجا داشت. بعد ایشون برای جواب از این اشکال می فرماین که احکام وضعیت دو جوره. حالا در حقیقت داریم مستنسج وقت می کنیم. احکام وضعیت ایشون می فرماین دو جوره. یه جور احکام وضعیت داریم که این حکایت می کند از یک نحو وجود خارجی که اون وجود خارجی استعداد بقا. مثلا شما دستت که به خون مالیدی شارع که میگه نجسه حکم نجاست میکنه، این حکم نجاست کشف میکنه که معلوم میشه یک مذراتی در خون هست، یه میکروبی هست، یه آلودگی هست، یه غزارت واقعی هست که شارع به اعتبار اون غزارت میگه دستت نجسه. یا مثلا میگه اگر کل کاری کردی من ازت خارج شد جنوبی، این جنابت که میگه کشف میکنه از این که یک امر خارجی رخ داده است. مثلا سر میگیری ذرات، مثلا ذراتی هم از مقام بدن شما یا مثلا در عرق شما لحظه یه ذراتی خارج شده باشه، چون که در روایت داره تحت کل شعرت جنابه، این بالاخره یه چیزی معلوم میشه در همه بدن شما خارج شده که این امر خارجی تکینی و در حقیقت شارع به این حکم خودش کشف کرده از اون امر تکینی واقعی. پس نجاست و جنابت و اینها حکم اعتباری محض نیستن، ولو شارع حکم کرده اما حکم شارع کشف میکند از یک امر تکوینی واقعی که به نام قضاوت و جنابت، و اون قضاوت و جنابت به استعداد ذاتی واقعی تا مادامی که رافعش بیاد. در اینجا اگر خاطر حالا مسلمون شد، حق داریم بهش بگیم که برو دستشو بشون برای این که به خون آلوده بره، چون این آلودگی الان هم هست، این قضاوتی که من شعیه بود حالا هم هم این جا سرنوشی کنه برسه. این که میگیم دست داره شد نه برای این است که جلوتر نجس شده، برای این است که همین حالا نجسه، همین حالا اون قضاوت خونی هست، همین حالا اون حالت جنابت هست که برو خود بکن. پس این سرمایش که میگید استعداد بقا نسبت به اونجور احکام وضعیه ایست که کشف بکند از وجود یک خاصیت خارجی که او استعداد بقا دارد. در اینجا ما میتونیم بگیم الاسلامیت رو به ما قبلت داریم، چنون که نوعاً فقها در باب جنابت میگن اگر کافر جنوب شد بهش میگن برو بود بخون، نوعاً فتوا میدن فقها. اما ملکیت که میگوی یه پنجم ایمال ملک ساداته یا یه دهمش ملک فقرا، هیچ میدونی ملکیت یه امر خارجی تکیمی نیست، یه امر اعتباری نیشگولی متا اغلا برش تفکی برسر. ملکیت یه امر خارجیه، نمیدونم گنبد و بارگاه داریدیش که یه اعتبار، و اعتبار همیشه تابع منشأ اعتبارشه. اون آدمی که منشأ اعتبار هست اعتبارم هم، اگر منشأ اعتبار پرید اعتبارم میپره. ولذا میفرماد ولذا نمیدونی در باب فتح در خیارات که میگن، میگن فتح ملک و حل العقده. ولو شما عقد چه کردی ملکیت آورد، اما بقای ملکیت رو تابع بقای عقد میدونم، چنانه اون عقد چه یه جرعی و منشأ ملکیت بوده، منشأ انتزاع ملکیت بوده، وجود بقایی داره. حالا که شما فسخ میکنی عقد و فسخش میکنی که منشأ انتزاع ملکیته، وقت ملکیت هم میپره. فسخ شما به ملکیت میخوره. ملکیت یه امر اعتباری است که تکیهش روی عقده. عقد در عالم اعتبار بازی است، گره هست. شما که فسخ میکنید گره رو فسخ میکنید، ولذا میگن خیار فسخ عقد است منهینه، نامن هونه العقد. عقد تا حالا بوده، شما حالا گره رو وا میکنی، گره رو که با کرده ملکیت هم میکره. پس ملکیت یه چیزی نیست که حتی فسخ هم بهش واقع بشه. فسخ رو عقد میاد که منشأ انتزاع ملکیته، اعتراض ملکیت هم میره. در باب زکات هم ولو ملکیت برای فقرا اعتبار شده باشه، اما این ملکیت به تبع موضوعشه که حوالانه هون باشه. شعره فرموده اگه حوالانه هون یا انعقاد حب شد، این سبب میشه ملکیت فقرا رو. اما ملکیت یه امر اعتباریه که اصلا خودشو نیتونه نگر داره. این کاش به همون حوالان قول و اعقاد حب بسته جیر خونه. حتی بعد هم اگه میگه ملک شما باقیه، برای اینکه حوالان قول در جاز هست. پس در حقیقت ملکیت استعداد بقا نداره. این که شما گفتی ملکیت فقرا استعداد بقا داره و حالا که متعلم شده میگیم زکات بده برای که حالا ملک فقرا، بگیم این ملکیت نمیتونه باقی باشه مگه به حوالانه هون. و اگه حوالانه هون جلو تر بوده الاسلامیت رو به ما قبله، میگه حالا که متعلم شدی حوالانه هون نه حوالانه هون چنده اون چیره اونه. حتی بعدم اگه میگه ملک شما باقیه، برای اینکه حوالان خود در ذات هست. پس در حقیقت ملکیت استعداد بقا نداره. این که شما گفتی ملکیت فقرا استعداد بقا داره و حالا که متعلم شده میگیم زکات بده برای که حالا ملک فقرا، بگیم این ملکیت نمیتونه باقی باشه مگه به حوالان خود. و اگه حوالان خود جلو تر بوده الاسلامیت رو به ما قبله، میگه حالا که متعلم شدی حوالانه هو نه حوالانه هو چنده اون، برای اینکه موضوع جلوی رو نادیده میگیره. وقتی که حوالانه هو نه حوالانه هو ملکیت هم نه ملکیت هست. بنابراین حالا ببینه آقای من حالا دارم برای قصه ایدم کلام ایشون رو دارم بیان میکنم. ایشون میفرمان حسن آورین ملکیت فقرا با جنابت و نجاست فرق میکنه. یا مثلا در مثال نماز که گفتیم موضوع نماز دروی که شمس الاغتق لیله. خب وقتی که دو ساعت بعد زود کافر مسلمان شد واقعا و تشمیلا وقت باقیه، طولی دید وقت باقیه ها؟ وقت باقیه نماز بکنه تشمیلا وقت باقیه، اما نیتیزت که یه چیز گندز و بارگاه داره نیست که بگیم این باقیه یه امر اعتباریه میشگونه توغلا اعتبار میکنن و اعتبارش دائم مدار موضوعه. وقتی که موضوعش حولان حول بوده انعقاد حب بوده، حولان حول و انعقاد حب هم قبل از اسلام بوده، اسلام سد آهنی میشه، دیوار آهنی میشه، برگذشته ها صلوات، پس حولان حول هیچی، حالا که هیچی ملکت هم هیچی. پس بنابراین در الاسلامی از اون ما قبله در باب زکات جاری. این هم اشکال دومی که معلوم آقای حسین کرده بودن و بعد جواب دادن. پس بنابراین در باب زکات اشکال وارد. اشکال سوم ما همون در این مستنفت میدیم، اشکال سومی که معلوم آقای حسین میکنن این که یک کسی بگه اگه بخوای الاسلام یا دوب ما قبله معناش ای باشه که هر کاری که کافر کرده سلو در در گذشته ها صلوات این که تخصیص اصلا نده میاد. خب این کافر جلوتر باقت فروخته به شما، زنشو طلاق داده، نمیدونم فرض میگیرید هزار کار در زندگی کرده، همه اینا باطل، باقشو به شما فروخته، حالا قبل این الاسلام یا دوب ما قبله یه جلو باقت رو بگیره. دیگه این عقد ما در حال فوت بوده، این ایقاع من در حال فوت بوده، مال شما رو دزدیده، الان هم مال موجوده، کشتی که مال بگه یه از اون با ما قبله. در اینجا ما نمیتونیم دیگه بله شما از اون با ما قبله معاملات و عقود و ایقاعات و جنازات و اطلاعات و همه اینه که کرده همه هیچه اینا رو سلم کسی قائلی. وقتی که قائلی پس باید از اول برای الاسلام یا دوب ما قبله یه معنایی بکنیم که تخصیص اثر لازم نگه. از اول چرا شعر بگیم که تو قافیش بمونیم؟ چرا بگیم الاسلام یا دوب ما قبله یعنی تمام احکام سابق بردسته؟ نه، الاسلام یا دوب ما قبله یعنی اصلا کفر بردیدن، همونی که مثلا ترز میگیم از عبارت مجمع البحرین استفاده بشیم، یه حالیه همینطور که توبه که میاد معاصی و ظلوم رو برمیدارن اصلا خوب کنن سمون شدن. پس اصلا نیشه در هیچ جا به یه الاسلام یا دو بما قبلا استدلال کن. این هم اشکال سومی که مرحوم آقای حکیم به خودشون میکنن بعد یه روز جواب میدن باید میفرماید که الاسلام یا دو بما قبلا از اول همچون که ما از تحضیمون میخواد بگه اگر شما کافر بودید در اثر کفت گناه بزرگی یه بخش گناه های دیگر از شما صادر شده، چون کافر بوده نماز نخونده، روزه نگرفته، مشروب خورده، دروغ گفته، حالا که اون گناه بزرگ چه کفرت به واسطه اسلام برداشته شد، این در حقیقت کفاره اون گناه کوچیک ها میشه، اونا دیگه برداشته میشه. این پس اونجور کارهایی رو میگه که در اثر عدم اعتقاد به اسلام از شما صادر میشه، نماز نخوندن، روزه نگرفتن، زکات ندادن، مشروب خوردن میدید، اما خونشو فروخته، زنشو طلاق داده، نمیدونم یه چیز رو اطلاف کرده، اینه که مربوط به اسلام خوب بود. مسلمون هم زنشو طلاق میده، کافر هم زنشو طلاق میده، مسلمون هم خونشو میفروشه، کافر هم خونشو میفروشه. پس اونجور کارهایی که نه به واسطه کفرشه، اونجور کارها رو اصلا این حدیث نظر نداره. پس از اول عقود و ایقاعات و اینجور امور داخل در حدیث نیست که این تخصیص اصلا لازمی ها. این خلاصه فرمایشی که ایشون در مستنفک دارن که سه اشکال می کنن در استدلال به حدیث و بعد سه اشکال جواب می دن و بعد می فرمایان بالاخره حسب همینه که بگیم الاسلام یا جز ما قبله حکم زکات بر میداره ولو اینم موجود باشد. و بعد میفرمان که سیره پیغمبر و خلفا و ائمه بر همین معنا بوده و بنا نبوده که یک کسی که میاد اظهار اسلام میکنه بهش بگن که یالا زکات و خمس گذشته ها تو بده قضای نمازها رو به جا بیار، و با این که عین مالشون هم موجود بوده و مثلا اون مالی که گوسفندی که داشته متعلق زکات بوده این هم موجود باشد. و لذا اکثر فقها ها هم فرمودن از حالا سال میگردارد، حالا که اون مسلمون شد میشنده از حالا سال در شرا میگن. حتی حوالان حول صادر اگر یختش مثلا شیش مشت رو در گذشته اونا هیچی. این خلاصه فرمایش ایشونه. پس ایشون قبول میکنه متن را که مرحوم آسان فاضل داره سال اسلام زکات برداشته میشه ولو اینا موجود باشه. حالا ما به نظر میرسه که افسر باز مسئله رو یه بررسی بکنیم به زمان و اطراف. اجمالا معنی حدیث همینه، این که ما بگیم اسلام کفر رو برمیداره یا اسلام احکام کفر که موضوعش کفره، گفتم اون رو اسلام نیست. این از موارد ذکر حدیث ما میفهمیم که میخواد که در اثر عدم اسلام یه کارهای ازت صادر شده اینا ها به هیچی اسلام را جبران میکنه. از موارد داستان اسلام خالد بن ولید و اسلام حبار و عمرو آس و عثمان بن طلحه و نمیدونم عبدالله بن علی سرح و اینا که در موارد حدیث در داستان ها زید شده بود، از همه اینا انسان میفهمه که میخواد بگه کارایی که جلو پس هده حالا جبران میشه، نه فقط ناراحت نباش. پس مثلا معنی حدیث، حالا ما بیان احکام اسلام رو تقسیم کنیم، بررسی کنیم. ببینیم احکام بر چند قسم احکامی، یه قسم احکامی داریم که اینا احکام عقلایی که مربوط به اسلام نیست، یعنی این که اسلام اینا رو امضا کرده، یعنی ازش گذاشت، حتی امضاشو هم نگفت. مردم خیر و فروش دار بهت مردم اون فرسونی که وحشی های جنگل های فرسونی آفریقا یا آمازون اونا معامله دارن خیر و فروش دار که اصلا مربوطه به ادیان، حتی مربوطه تمدن هم نیست. اونا خیر و فروش دارن، عقد و ایقاع دارن. اونا اگر چنون که یک رزن دیگری رو بکشه قصاص میکنن، نمیدونم اگر مال یکی رو تلف کرد اینو مثلا فرض بگید ازش جبرانش رو میگیرن. اینجور احکام احکام عقلاییه نیست که بین مردم دنیا رائجه و اسلام هم اینا رو امضا کرده. معنی امضا این نیست که انزایتو گفتستا، معنیش عدم ردعه، جلوش رو نگرسته مگر یه جاهایش تشخیص داره اینجا ضرر داره حد و مرز براش معین کرده. مثلا نه هم نبی انده الغرب، نه هم نبی انده المنابزه و الملامسه، مثلا این جون چیزا رو نه کرده، دی الغربی رو نه کرده. مثلا فرض بگیریم یه جاهاش که ضرر داره اینا جلوش رو گرفته. پس اینا یه جور احکام که اینا باید گفت احکامی که تشریعش مال اسلام نیست، احکام عقلایی ثابت بین همه عقلای جهانه و اسلام از اینها گذشته، نظر جاییشو که احساس کرده ضرر داره حد و مرز براش قائل شده. این یه قسم. قسم دوم از احکام یه احکام که شارع اینا رو جعل کرده ولی اینا دیگه عواقب دنباله و آثار نداره. مثلا فرقی گفته گوشت خیلی نه خود این یه حدی مثلا فرقی نداره، یا مثلا گفته سلام واجب زواجه خود زواج نداره، خیلی خلاف کرد خواهد از که عقوبت اخروی به جای خودم، اما در دنیا یه اثری دنباله داشته باشه نداره وجود رد و سلام. یا مثلا فرض بگیر حرام خنزیر بخوری، اینا یه چیزایی نیست که برش آثاری دار باشه. بعد این جو قسم سومه از احکام اینست که احکامیست که مجعول شارعه و آثاری هم مترتب برش هست، دنباله هم داره. این هم تقریبا میشه سه قسط. اگه بخوام خوب احساب کنیم این قسط سوم خودش سه قسط میشه. یه وقت خوش به تشریفی که شارع جلب کرده و آثار داره، مثلا شارع گفته شارع نه این حرام و اگه خوردی و اثرش نیست که حد رو میزنه، این وجوب اجراء هست، اثرش که دنبال شراب خوردن هست که حکم تکلیفی حرمتی شد بخن و اثر برش مرتبه. یا مثلا شارع بنده نماز بخون و اگه نخوندی اون وقت وجوب قضا داره، اقضی ناپاس داره. روزه بگی اگه نگرستی وقت اقضی ناپاس داره، به چپکاره داره. پس قسم سوم بفرمایید احکام تکلیفی که اینها دنبالن داره، اثر داره. روزه رو خوردی ولی ده سالی دیگه باید گذاشت جا بیاری، تو ده سالی دیگه باشه باید چپکاره بردی. شرار خوردی تو ده سالی دیگه هست تا مادامی که توبه نکرده هر دیگه باید بخوری. این قسم سوم احکام تکلیفیه ای که اثر و دنباله داره. قسم چهارم احکام وضعیه ای که باز دنباله داره، ولی حالا به فرمایش آقای حکیم احکام وضعیه ای که اعتباری مرده اما دنباله داره. مثلا فرض بگیری که ملکیت برای فقرای شارع جرجر داره، این که ایشون میگفتن حکم وضعی اگه مجعول باشه، بنابراین که دیگه این حکم وضعی خودی قابل داره، شارع گرم کرده ملکیت برای فقرا که شریک شدن در این مورد، او وقتی اثر داره. اثرش اینه که در این مال حق نداری تصرف بکنی، باید بدی زکاتش را، اگه ندادی و خوردی ضمانت داری. این دنبالا رو داره. حکم وضعی که خودش مجعوله اما اعتباری محضه و آثارم برش باره. این قسم چهارم. قسم پنجم احکام وضعیه این که اینها اعتباری محضی، مثلا بلکه چشم بکنید از یک نحو خاصیت خارجی، مثل این که جنابت و نجاست و شاره حکم کرده باشه که اینها حکم وضعیه، ولی چشم بکنید از این که یه قضارتی مثلا میشروبی چه نمال حکم خواهد میشه اینها و خیلی یه چیزی در خارج پیدا شده تشریمم و اون وقت آثارم برش باره. اثرش نسته واجب تستو بشوی، واجب غسل بکنی، نمازت باطلت اگر سنون که غسل نکنی، تو مسجد نمیتونی بری، در خیلی آثاری برش باره. ما این پنج قسم خوش و اگه بخواییم احکام را در حد اون که ما حالا اینجا مورد نیاز نیست بخواییم تقسیم کنیم، این پنج قسم رو پیدا میکنیم. یکی احکام اغلالیه که شارع فقط امضا کنه. اسم دوم احکام تکلیفیه این که دنبال دار نیست، مثل وجود رد صلاح، حرمت مثلا خوردن خنزیر. اسم سوم احکام تکلیفیه این که دنبال دار است، مثل مثلا وجوب نماز که وقت فوتش قضا داره، یا وجوب روزه که فوتش قضا و کفاره داره، یا شورد خند که حرمت شورد خند که دنبالش حب داره. این قسم سمه. قسم چهارم احکام وضعیه ای که وضعیه اعتباری محضه و دنباله داره، مثل مثلا شرکت فقرا، ملکیت فقرا که دنباله داره، که اگر مثلا خوردی ضمانت داره یا وجوب ادا داره. قسم پنجم احکام وضعیه ای که کشف میکنه از یک منشأ خارجی، مثل نجاست و جنابه. حالا آقایون دقت کنن ببینن این الاسلام یا دوم ما قبل در هر چند قسم ما میتونیم بگیم یا نه. برای قبل انشاءالله و صلی الله علیه و سلم.